أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز، همراهان گرامی، و آرزوی سلامتی و توفیق و بهروزی. انشاءالله که توانسته باشیم این دوره مدرسه پاییزه را به همت مسئولان و دست اندرکاران دوره خوب و پرباری برای شما رقم زده باشیم، دست کم افقهای ذهنی شما و پنجره‌های جدیدی رو به روی ذهن شما گشوده باشیم، تجربه جدیدی رو ایجاد کرده باشیم، فرصتی برای یادگیری، فرصتی برای تأمل و اندیشه ورزی فراهم کرده باشیم و امیدواریم حق مطلب رو ادا کرده باشیم. در ابتدای عرایزم ابلاغ سلام و اعتذار حضرت آیت الله عرافی رو خدمت شما دارم. ازشون دعوت کردیم که در جلسه افتخار حضور به ما بدن، اما خب به دلایل کثرت مشاغل نتونستن و عذرخواهی کردن. از مسئولان محترم دبیرخانه مفتاح که بستری برای گفتمانسازی علوم اسلامی، ناظر به علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی، رویش‌های جدید در حوزه‌های جدید علوم اسلامی فراهم کردن تشکر می‌کنم. به زعم خودم مفتاح حرکت گفتمانی خوبی رو شروع کرده، افتان و خیزان باید این مسیر رو پیش رفت. در درجه سوم هم از در واقع مسئولان محترم دوره، جناب استاد عجمی عزیز که تقریبا اکثر زحمت به طراحی، اجرا، عملیاتی سازی دوره با ایشون بوده، واقعا صمیمانه تشکر میکنم. از مدیر محترم گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق عرفان هم، جناب آقای دکتر شهامت هم، که در طراحی و اجرا و البته استاد یکی از دوره هام بودن، ایشون صمیمانه تشکر میکنم. من با عنوان آینده فقه تربیتی نکاتی رو تقدیم میکنم، امیدوارم که بتونم در واقع فرصتی برای بازندشی و تأمل جدیدی برای شما فراهم بکنم. در چند بخش من نکاتی رو خدمت شما تقدیم میکنم. بخش اول فقه تربیتی رو به مثابه یک جریان فکری فرهنگی که در یک تجربه 15 ساله 20 ساله داره در حوزه علمی قم رشد پیدا میکنه، میخوام برخی از مبانی فکری فرهنگیش رو تصریح کنم و عرض بکنم که خود این جریان، تجربه زیسته این جریان فکری فرهنگی در یک بافتار فرهنگی و اندیشه‌ای قابل مطالعه هست، چه نقاط ضعفی داشته، چه نقاط قوتی داشته و روی میز مطالعه میتونه قرار بگیره. این بخش اول عرض بنده هست. ذیل همین بحث در واقع بنیادهای نظری این جریان فکری فقه تربیتی که من اون رو در قالب یک جریان شناسی، واقعا میشه جریان شناسی کرد، ظهور فقه‌های جدید رو، نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. نکته اول، ابتنای اول در واقع خودباوری نسبت به تراث علمی خود هست. خودباوری علمی از دستاوردهای بزرگ گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان انقلاب اسلامی اجازه اندیشیدن به دانشوران میده، اجازه فکر کردن میده، برخلاف گفتمانهای دیگه که در فضاهای دیگه ممکنه باشه خود رو مغلوب و مقهور گفتمان حاکم بر ادبیات لیبرال دموکراسی میدونه، اما گفتمان امام رحمت الله علیه این بوده که ما اجازه فکر کردن داریم و اجازه تئوری پردازی داریم. لذا اولین نکته در فرامتن این جریان فکری فرهنگی فقه تربیتی که عرض کردم حدود 20 سال داره تنفس میکنه و به حیات خودش داره ادامه میده، اولین نکته خودباوری ناشی از گفتمان امام هست و این گفتمان به حوزه‌های علمیه منتشر شده. در حوزه فقه، فقه‌های جدید رو شما می‌بینید که داره در حال ترویج هست. در حوزه تعلیم و تربیت و تربیت پژوهی گفتمان یا پارادایمی به نام پارادایم تربیت اسلامی در حال بالندگی است، در حال رشد کردن. این نکته اول. نکته دوم، ما در به لحاظ تاریخی با نگرشی به در واقع نقشه هوایی تاریخ معاصر میبینیم که انقلاب سال 57 امام رحمت الله علیه اندیشه و به تبع اون البته امام خامنه ای این اندیشه رو به پیش بردن که تمدن اسلامی رو میشود و باید احیا کرد و به مثابه نرم افزار احیای تمدن باید به علوم انسانی توجه کرد و علوم انسانی می تواند و باید از دل علوم اسلامی برخیزد. البته هیچ تسلبی در شاگردی نسبت به غرب مدرن ما نداریم و نباید هم داشته باشیم. شاگردی کردن جز آموزه های ماست، منتها شاگردی که همراه با اجتهاد و انتقاد باشه. بنابراین نکته دوم اینه که شواهدی وجود داره که تمدن مدرن موجود در حال افول است. البته این گونه نیست که تمدن‌ها به راحتی فرو بریزن. بالاخره یک جریان 100 سالی قرن ممکنه طول بکشه تا تمدنی به سمت فروپاشی پیش بره. مارکسیزم یک سیر نزولی داشته تا به انحطاط کامل برسه. لیبرالیسم هم همین رو خواهد داشت. نکته دوم من اینه که ما در کجای پیچ تاریخ قرار داریم. در جای قرار داریم که به برکت مجاهدت امامین انقلاب و شهدای راه امامین انقلاب شعار و در واقع آرمان احیای تمدن اسلامی رو ما در پیش داریم و برای احیای این تمدن باید نرم افزار سازی کرد، باید تولید اندیشه انسانی کرد و در این میان فقه گل سرسبد علوم اسلامی است که در تعامل سنگین و ارتباط بسیار وثیقی با علوم انسانی است. این هم نکته دوم که در این تحلیل جریان فکری فرهنگی فقه تربیتی تولد پیدا کرد. نکته سوم باز با درایت رهبری معظم انقلاب تعبیر و کلیدواژه گام دوم هست. ما در چله دوم انقلاب قرار داریم. چله دوم انقلاب فرصت بازاندیشی و بازطراحی ساختارها، فرایندها و نهادسازی هاست و فقه تربیتی با این در واقع نگاه که حوزه باید انقلابی باشد، طلبه باید انقلابی باشد و فقه باید انقلابی باشد، در این بافتار داره تنفس میکنه و تلاش میکنه تئوری پردازی بکنه و عرصه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش رو با این تفکر داره سیراب میکنه که در گام دوم انقلاب فرصت بازاندیشی، نقادی و تئوری پردازی و خودباوری در نظام، ایجاد نظامات، تولید نظامات اجتماعی و از جمله در حوزه آموزش پرورش رو رقم زد. و در نهایت مبنای چهارم که این جریان فکری فرهنگی رو پشتیبانی میکنه در واقع حرص بر تولید دانش تربیتی بومی است. بین تولید دانش تربیت اسلامی و تولید دانش تربیت بومی رابطه آموخاست مطلق ممکنه برقرار باشه. در هر صورت تفکر بومی تفکریه که به اختزاعات زیست بوم خودش توجه میکنه و علوم اسلامی و از جمله فقه که به عرصه عمل نزدیک، فقه که به عرصه جامعه سازی فکر میکنه، تفکر بومی باید درش اشراب بشه و فقه تربیتی تلاش میکنه بومی فکر بکنه. البته روشنه که احکام فقه مانند احکام عقل احکام کلی است، اما وقتی ما در چله دوم انقلاب قرار داریم اینجور نیست که ما بدون توجه به اختزاعات زیست بوم فکر بکنیم. بنابراین این هم نکته دوم، نکته چهارم یا ابتناع چهارم که فقه تربیتی در این بستر فکری داره رشد پیدا میکنه و بنیادهای نظریش این هستش. بخش دوم عرض بنده اشاراتی به آینده فقه تربیتی است. فقه تربیتی با این سابقه ای که الان ما ازش صحبت میکنیم، شاخه از شاخه های و بابی از ابواب فقه موجود هست، در بدنه سنتی حوزه علمیه مورد استقبال و قبول قرار گرفته، در درختواره رشته ها و علوم حوزه های علمیه تصویب شده، سطح چارش تصویب شده و پس از تصویب در سالهای بعد مراکزی که دارای آمادگی هستند میتونن رشته فقه تربیتی سطح 4 رو اجرا کنن، یعنی طلبه بپذیرن، اجرا کنن، پایان نامه بنویسن. این خودش نشان میده که مدیریت موجود حوزه های علمیه و این گفتمان حاکم بر مدیریت حوزه های علمیه به سمت قلمرو گشایی داره پیش میره، افقهای جدید رو داره طراحی میکنه. بنابراین نکته اول زیل آینده فقه تربیتی باید گفت که فقه تربیتی در بدنه و بافتار دانش رسمیه و برنامه درسی رسمی حوزه علمیه در حال قرار گرفتن هست و جانمایی است. این جانمایی خیلی نوید بخش در واقع این هست که فقه تربیتی دیگه در کتابخانه ها و در دالان ها حیات غیر رسمی نداره، بلکه حیاتش حیات رسمی است و در دانش رسمی حوزه ها داره زندگی میکنه. خب برای کسانی که بخوان این عرصه رو انتخاب بکنن، فقه تربیتی آینده روشنی رو به دنبال داره و فرصت های شغلی و فرصت های فعالیتی متعدد رو از پژوهشگری، استادی، مدرسی و غیره میتونه به ارمغان داشته باشه. پس این نکته اول که به لحاظ دانش رسمی فقه تربیتی جز دانش‌های رسمی حوزه‌های علمیه تلقی شده است مانند خیلی از رشته‌های دیگه و از سال‌های بعد باید ببینیم که مراکزی بخوان فقه تربیتی سطح 4 رو اجرا کنن، یعنی طلبه بپذیرن و آموزش رو دایر بکنن. این نکته اول. نکته دوم، فقه تربیتی برای حیات علمی خودش و برای اینکه تنفس بکنه و قد بکشه هیچگاه نباید از یاد ببره که ریشه در خاک باید داشته باشه، نه ریشه در آب. ریشه در خاک یعنی ریشه در تراث فقهی باید داشته باشه، تراث هزار ساله فقه و اصول موجود. مواد مغذی لازم رو به این درخت یا این نهال نوپا باید بده و فقه تربیتی هرگاه از این ریشه جدا شد در واقع از فضای علمی و فضای حوزوی خارج داره میشه و باید حراست کرد که فقه تربیتی همچنان مواد مغذی خودش رو از اجتهاد موجود و تفقه موجود و فقه جواهری تغذیه کنه. نکته سوم که میتونه خطری برای فقه تربیتی قلمداد بشه و البته تهدیدی که میتواند به فرصتی تبدیل بشه اینه که فقه تربیتی و مسئولان فقه تربیتی، کسانی که با فقه تربیتی در تعاطی خواهند بود، طلبه هستند، دانش پژوه هستند یا استادش هستند و یا مؤلف و مقرر هستند، باید توجه داشته باشند که فقه تربیتی باید بروز بودگی خود رو حفظ بکنه، به این معنا که ناظر به نیازهای روز، ناظر به نیاز مکلفان، ناظر به نیاز جامعه اسلامی، ناظر به نظام حکومت اسلامی و در برش چهارم ناظر به نیاز جهان اسلام باشه. از یک سو دقت بفرمایید، از یک سو بر مبنای وحدت در عین کثرت فقه تربیتی باید تمایز یافتگی خودش رو از سایر گفتمانهای رقیب حفظ بکنه، اما در عین حال باید بین المللی بیاندیشد، نیازهای جامعه جهان اسلامی رو، جهان اسلام رو، نیازهای منطقه رو بهش توجه بکنه و تا نیازهای حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، تا مادون آن که نیازهای تک تک مکلفان و پدران و مادران و مربیان و مدارس اسلامی و غیره خواهد بود. این هم نکته سوم که میتونه تهدیدی باشه و البته فرصتی تلقی بشه. نکته چهارم، فقه تربیتی خودش رو باید در عرصه عمل تربیت نزدیکتر بکنه و فتاوای تربیتی، تجویزات تربیتی در عرصه میدان تربیت و کف میدان و صف در واقع آزمون بشه، عملیاتی بشه، دیده بشه و در یک نگاه تعاملی بین نظر و عمل، نظریه فقه تربیتی و فتاوای فقه تربیتی و تجویزاتش بروز بشه، اصلاح بشه، تجدید نظر بشه، شرایطش، جزئیاتش و غیره تعیین بشه. روشنه که اینجا فقه تربیتی به نوعی داره پوست اندازی میکنه از فقه موجود سنتی و به سمت الگوسازی داره پیش میره. بنابراین اینم نکته پنجم من هست که فقه تربیتی بالمعال باید این درد مجریان تربیتی، مدیران میدانی و مدیران میانی آموزش‌پرورش رو بشنوه و این صدا رو بشنوه که ما الگو میخواییم. ما در عرصه میدان آموزش‌پرورش، تربیت فرزند، تربیت غیر فرزند، الگو میخواییم. الگو یعنی مدل، مدل یعنی مدل اجرایی. بنابراین اینجاست فقه تربیتی ممکنه نام دیگه‌ای برش انتخاب بکنیم و یا همین نام رو حفظ بکنیم، اما در هر صورت فقه تربیتی بالمعال باید به سمت الگوسازی و مدلسازی پیش بره و این یعنی اینکه کف میدان ما یک مدرسه ای رو بتونیم بر اساس مبانی و تجویزات تربیتی اسلام که نام اون رو فقه تربیتی میذاریم باید طراحی بکنیم. نام اون الگو میتونه عنوان عام‌تری به نام الگوی تربیت اسلامی، مثلا الگوی مدرسه اسلامی، الگوی تربیت معلم اسلامی، نام‌های عام‌تری براش انتخاب بکنیم، اما بنیادها و زیرساختش میتونه از فقه تربیتی تأمین بشه و این بنا رو مستحکم بکنه، به دلیل اینکه ما اعتقاد داریم که فقه تربیتی به لحاظ روشمندیش و انضباط روشگانیش قابل اتکاتر است. این هم نکته چهارم که فقه تربیتی در ادامه بروز بودگی باید به سمت مدل سازی و الگو پردازی پیش بره، که البته عرض کردم ممکنه از اینجا بگیم اسم دیگری باید برایش انتخاب کرد. در بخش سوم عرایض بنده در واقع نکاتی رو ناظر به خود شماها میخوام عرض بکنم، همراهان گرامی، خواهران و برادران، فقه پژوهان و تربیت پژوهان عزیز که زحمت همراهی با ما رو و در این دوره رو تحمل کردید. نکته بخش سوم عرایض بنده اینه که فقه تربیتی به لحاظ آینده میتونه فرصت‌های شغلی و فرصت‌های فعالیتی فراوانی برای شما فراهم بکنه. این جریان فکری که من ازش اسم بردم و در واقع با نگاه به گام دوم انقلاب، با نگاه به لزوم خودباوری و لزوم احیای تمدن اسلامی و لزوم تأمین نرم افزار تمدنی میخواد پیش بره، خب هم مجتهد لازم داره، هم استاد لازم داره، هم مدرس لازم داره، هم مقرر لازم داره، هم پژوهشگر لازم داره، هم مجری لازم داره، هم مدیر لازم داره. بنابراین با این نگاه ما به مسئله نظر بیفکنیم که فقه تربیتی اگر قراره به سمت الگو پیش بره باید به سمت تأمین منابع انسانی و نیروی انسانی و تربیت منابع انسانی پیش بره و یک شبکه‌ای از نخبگان رو که باورمند به ادبیات تربیت اسلامی هستن، باورمندن و از نای جان قبول دارن که می شود در مبنای قرآن و سنت و با تجویز فقه الگوی تربیتی رو اقامه کرد، الگوی تربیتی رو پردازش کرد که حرف جدیدی، احتمالاً حرف جدیدی در تربیت انسانها داشته باشه، در کادرسازی داشته باشه. بنابراین در بخش سوم عرضم، خلاصه عرضم اینه که اگر بسته به استعدادها و آینده هایی که برای خودتون ترسیم کردید، بسته به برنامه ریزی که و هدف گذاری که برای زندگیتون کردید، برش 5 ساله‌ای که از زندگی شخصی خودتون دارید و باید داشته باشید و باید داشته باشیم من و شماها، فقه تربیتی گزینه خوبی میتواند باشد که از کادر عملیاتی، مربی، مدیر، مدیر میانی گرفته تا مروج و پژوهشگر و فقه پژوه و مسئله گو، حتی تا مجتهد تربیتی که این منظومه تربیتی رو قبول داره و با هدف حرکت کردن به سمت ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و کادسازی برای اون انقلاب بزرگ و تربیت نیرو برای اون موعود الهی میتونید فرصت‌های رو برای خودتون رقم بزنید. و پیشنهاد من اینه که این فرصت‌ها رو پیش روی خودتون به عنوان گزینه‌های قلمداد بکنید و گزینه‌ها رو بررسی کنید و بر یک گزینه یا دو گزینه تثبت پیدا کنید و برنامه زندگی، برنامه تحصیلی، برنامه پژوهشی و حتی برنامه شغلی خودتون رو بر اون بنا بکنید. من عرضم تمام. خلاصه میکنم در سه بخش نکات رو خدمت شما تقدیم کردم. بخش اول اشاره‌ای به جریان شناسی حیات فکری، حیات جریانی به نام جریان فقه تربیتی در 20 سال اخیر و 15 سال اخیر در دامن فقه قم بود، فقه شیعه و مکتب قم بود. بخش دوم اشاراتی به آینده فقه تربیتی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روش کردم و بخش سوم هم در واقع اشاره‌ای به فرصت‌های آینده شما و نکاتی در باب اینکه خود شماها می‌خواید چیکار بکنید و آینده تحصیلی و آینده شغلی خودتون رو به چه سمتی می‌خواید پیش ببرید. انشالله که موفق باشید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما و خانواده محترمتون دارم. انشالله پیروز و سربلند باشید و تحت عنایت خاصه امام زمان انشالله ایام به کامتون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.